سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، یک شنبه 30 مرداد هستیم. من کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست، و طبق معمول هفتگی تفسیری از اخبار هفته گذشته رو، هفته 23 تا 30 مرداد رو در اختیار شما میذارم و در این تفسیر اشاره خواهم کرد به عکس‌های خبری هفته، عکس‌هایی که به وسیله خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گرفته شدن، چون بسیار اتفاقات در جمهوری اسلامی میفته که بسیار حائز اهمیت هستند ولی در موردش جای خبری چاپ نمیشه یا از طرف حکومت جمهوری اسلامی اطلاعی‌هایی داده میشه، در مثلا در مورد جمع شدن مردم در مساجد که اینها صحت نداره و در عکس ها به طور وضوح مخالف این خبر ظاهر میشه. در دو هفته گذشته مشکل اصلی رژیم، مشکل اصلی جمهوری اسلامی پر کردن مساجد بود و این ثابت کردش که مردم اصولا به کل نظام جمهوری اسلامی پشت کردن و در این حال رژیم در میان مهرهای خودش، در سپاه پاسداران، در حوزه، در بازار که متحدان قدیمی و سنتی خودش بودن طرفدارانی نداره که از وجود اونها استفاده کنه و مساجد رو پر بکنه و این ثابت کرد که رژیم کاملا در یک انزوای کامل به سر میبره. این عمل باعث شد که اونهایی که هنوز در کنار نظام هستن، چون به هر حال مرزها بسته است و نمیتونن فرار کنن یا به هر حال دلبستگی زیادی به این رژیم دارن، چون منبع درآمد مالیشون هست و بخور زیادی رو ازش بهره میگیرن، اونها هم به وحشت افتادن در اثر ثابت شدن انزوای رژیم و اونها هم با نظام در این حد دو هفته فاصله گرفتن و در تظاهرات رسمی، گردمایی‌های رسمی شرکت نکردند و رژیم رو در حالت یک فروپاشی بالقوه قرار دادن. در این موقعیت رژیم برای جلوگیری از فروپاشی که در این اتفاق بود، شروع کرد به پخش خبرهای قدرت که قدرت پلیسیشو نشون بده، که البته ما نشون دادیم که این با مبنای عکس‌ها که خبرها غلط بود، و در این حال شروع به پخش هدیه‌های اقتصادی مثل خصوصی سازی شرکت ملی هواپیمایی ایران کرد. در این هفته گذشته از هفته از 22 مرداد تا 30 مرداد درجه وحشت رژیم یک درجه بالاتر رفت، چون که در این هفته سوم باید شب قدر رو برگزار می‌کرد، شبی که به روایت داستان اسلام خدا قرآن رو به محمد وحی کرده و مسلمانان باید در همه جا در مساجد حضور پیدا کنن و سه شبانه روز دعا بخونن، تشکر کنن که این قرآن به محمد وحی شده، و اگر مسجدها خالی میماندن این در واقع ثابت میکرد که نظام اسلامی دیگه هیچ گونه دلیل وجودی در ایران نداره و باید برود. به خاطر همین تلاش رژیم در این هفته فوق‌العاده بود که به نحوی دل کسانی که ازش دور شدن به دست بیاره، با ایجاد اطمینان بیشتر از حد، و یکی از این راهی که استفاده کرد دنبال یک مرد به اصطلاح یک ناجی در این هفته برای خودش میگشت. این تحلیلی که ما ارائه میدیم بر مبنای عکس‌های هفته، تلاش‌های رژیم رو برای پیدا کردن ناجی در بین مسئولینش یک تلاش بسیار سختی رو نشون میده و میشه گفت واقعا یک هفته بسیار پرکاری بود برای نظام، هفته‌ای که در اون موفقیتی نداشت و در نهایت در آخر هفته در روزی که باید روز شب قدر رو برگزار میکرد کاملا از نفس افتاد و فکر میکنم واقعا که از مهمترین هفته های دوران سقوط جمهوری اسلامی باشه. فکر کنم در آینده در این مورد بحث های زیادی بشه و از شما خواهش میکنم که به هر گوشه این تفسیر که من امروز در اختیارتون میذارم توجه زیادی بکنید و در این مورد به دیگر هموطنان اطلاع رسانی بکنید. قبل از شروع هر چیز، قبل از توضیح موقعیت اتفاقاتی در این هفته افتاد، باید یک برگردیم نگاهی به دو هفته قبل از این هفته اخیر بکنیم. در دو هفته قبل از، یعنی حتی قبل از این شروع ماه رمضان، رژیم چندین ماه بود که بایکوت های مختلفی رو از دیدگاه از طرف طرفداران خودش، چه مراسم سیاسی باشن و چه مذهبی، دیده بود و واقعا یک وحشتی داشتش که این ماه رمضان تبدیل بشه به ویترین درماندگیش و بیزاری مردم، چه از نظام و چه از حتی از اسلامی که به این صورتی که برای مردم اجرا کرده. در این موقعیت علی لاریجانی که از یک سال پیش تقریبا جای رفسنجانی رو گرفته و مدیریت سیاسی رژیم رو به عنوان عضو مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست داره، دست به کار شد که و اولین تصمیمش این بودش که تعداد گردهمایی‌های رسمی دور خامنه‌ای و دیگر آخوندها رو کم بکنه که عدم حضور مردم در واقع دیده نشه و بایکوت رو از نظر رسانه‌ای قدرتش رو کمتر بکنه. در این حال شروع کرد به پخش خبرهای سرکوبگرانه مثل خبرهای دار زدن، خبر بازداشت قاچاقچیان هروئین و تریاک و در این حال هم بازار، یکی از بزرگترین انبارهای بازار تهران رو با آتش کشید که در واقع به این آقازاده هایی که اونجا جنسی دارن و انبار میکنن و به اصطلاح شرکای اقتصادی خودش هستند و الان در فکر فرار هستند، یک نهیبی بزنه و اونها رو تشویق به آرامش بکنه که از فکر فرار رو ول کنه. در این حال هم شروع کرد به بیان این که اصل 44 قانون اساسی بیشتر مشمول قسمت‌های دیگری از اقتصاد میشه که به این دلیل که نشون بده اگر کنار ما بمانید پول بیشتری گیرتون میاد، برای اینکه این گروه‌ها رو در واقع این گروه‌های آقازاده و دیگران تشویق کنه که راه مسجد رو از سر بگیرن و اونجایی که مردم اینا رها کردن با حضور خودشون در واقع به رژیم یک رونق و یک به اصطلاح رنگ و حالی بدن، این رو از حالت بیرمقی در بیارن که بتونه شاید نیروهای دیگری هم که بهش پشت کردن به دست بیاره. این انتخاب لاریجانی در واقع یک با شکست روبرو شد، از اونجا که اون کسانی که شریک اقتصادی رژیم هستن انتظار ندارن که این بیاد بامبول بزنه و یک کارایی بکنه که اینا تشویق بشن ازش دفاع بکنن. اونها انتظار دارن که رژیم قوی باشه و از اینها دفاع بکنن، که منتظر کمک اینها باشه. به این دلیل که شد که اونها فاصله رو حفظ کردن و حتی فاصله رو بیشتر کردن در زمانی که انتظار میرفت نزدیک بشن. در کنار این مسئله فروشندگان تاجران پارچه که در واقع میشه گفت مهمترین صنف بازار هستند، چون از زمان مشروطیت حامی آخوندها بودن و یک نقش سیاسی داشتن، اونها هم یه حرکتی از خودشون نشون دادن و خیلی ناراحت شدن که این بازاری که چندین سال فدای بر اقتصاد آقازاده‌ای شده بیاد و چوب فاصله گیری آقازاده‌ها با نظام رو بگیره و چون یک نقش سیاسی بزرگی در بازار دارن خودشون شروع به اعتصاب کردن برای اینکه در واقع سخنگوی نارضایتی بازاری‌های سنتی بشن و در اصل و این اعتصاب بسیار مهمه چون تمام قسمت دوزندگی از کار افتاد و در کنار اون فروش لباس که این دو قسمت میشه گفت حدود 30% اقتصاد سنتی بازار رو در دست دارن و مثلا در همه جای دنیا این پوشاک یکی از بزرگترین قسمت‌های اقتصادی هر مملکتی هست. عدم عکس العمل مساعد از سوی آقازاده‌ها و این اعتصاب بازار در واقع لاریجانی رو از خواب بیدار کرد، فهمید اشتباه کرده، اومد برنامه رو عوض کرد و در اون هفته اول ما دیدیم که یهو با اینی که در ظاهر با احمدی نژاد دشمن و چه میدونم در مقابل هم شاخشونه میکشن در حالی که یک دعوای تصنعیه چون لاریجانی مال مصلحت نظامه و احمدی نژاد واقعا مثل همه وزرا و رئیس جمهورایی که در این رژیم بوده بعد از دوران رفسنجانی یک واقعا یک عمله است، یک مأمور کاره و هیچ قدرتی نداره، یهو دو اومدن با هم آشتی کردن و گفتن نظام یک پارچه است، در واقع برای اینکه به اون آقازاده هایی که احتیاج داشتن که رژیم قدرتشون بده بگن ما یکی هستیم، یک پارچه هستیم و اونجوری که بالای باندرول های یا این پارچه هایی که بالای رژه ها هست می نویسن ما همه با هم هستیم و تا آخر ایستاده ایم. این پیام نظام بود برای اینکه دل گروه های وحشت زده رو به دست بیاره و در کنار این مسئله لاریجانی اومد و باز هم اون پروپاگاند یا تبلیغات اینو که ما نیروی نظامی داریم، ما نیروی بازداشت داریم و مسجدها پر هستن رو پررنگتر کرد و انتظار داشت که عمل خبر اتحاد رژیم و این تبلیغات قوی تر باعث بشه که آزاده ها دلگرم بشن و به سوی نظام برگردن و با حضور خودشون در مساجد برنامه رو عوض کنن. ولی به هر حال چون پایه تفکر همون بود که باید نیروهای طرفدار در صحنه حاضر باشن و این نیروهای طرفدار نمیخوان در صحنه حاضر باشن، فکر میکنن وظیفه رژیم یا اینه که از اونها دفاع کنه، موقعیت عوض نشد و پس از پایان هفته اول رمضان هم کماکان کسی در جای حاضر نمیشد، در مراسم رسمی حاضر نمیشدن و بازار هم ملتهب بود. در هفته دوم رژیم اومد و دید خیلی کار خرابه، باید یک تظاهراتی به هر حال در کنار رهبر، تظاهرات بزرگی در کنار رهبر تشکیل میداد و اومد اعدام کردش که تمام مسئول نظام با رهبر ملاقات کردند و این تعداد بسیار کم بود به صورتی که مجبور شد در سالن دیوارهای مصنوعی بذاره، دیوارهایی که مثل توی نمایشگاه اصطلاح بین المللی میذارن برای دیوار کشتن دور غرفه ها که به اصطلاح مساحت اون مسجد بیت رهبری رو کوچیک بکنه که تعداد کم رو نشون نده و این خود به هر حال اون کسانی که اونجا بودن تلفن همراه دارن و میتونستن این رو اطلاع بدن، عکس ها هم هست و آبروی رژیم در اون موقعیت رفت. پس از اون اومد اعلام کردش که ما مساجد رو پر میکنیم که عکس ها نشون دادن که بیشتر از 40 تا بچه بیچاره رو نتونسته بود اونجا ببره و دور یه جایی بشونه و وقتی که این بچه ها رو برده بود خب باید پدر مادرهاشون هم میتونست ببره و این نشون میداد شاید اینا دنبال رفتن و یه ده بیچاره این یتیم ها رو بردن اونجا که سرپرستی ندارن و میشه ازشون این بهره برداری ابزاری رسانه‌ای رو کرد. در کنارش هم اومد باز هم اون پیشنهادات عجیب غریب خصوصی سازی رو اعلام کرد. در آخرین تبلیغاتی که داشت این بودی که اومد ما گفت ما الان چندین روزه که در مشهد افطارهای عظیم 5000 نفری 10000 نفری میدیم، ولی تنها عکسی که چاپ شد اینه که کسی در اونجا نرفته بود شرکت کنه، کمتر از 150 نفر در یکی از این شبها و در اون به اصطلاح چند شب دیگه هم عکسی نیست و خود این نشون میده که خبری نبوده. من اینجا در این مورد با یکی از دوستانم صحبت میکردم که فرانسویه و از من پرسید که این به چه صورت که مردم حتی حاضر نیستن وقتی فقیر هستن برن سر میز شام رژیم بشینن. و ما گفتم این بسیار ساده ایه، اینها مردمی هستن که در فقر کامل زندگی میکنن در اثر رژیم، بچه های اینها از بیکار هستن، بچه ها هروئینی شدن، بچه ها از بدبختی دست به دزدی میزنن و اینهایی که خودشون از همه دوسترن هر بچه بیچاره‌ای رو که یک کار نادرستی کرده میبرن دار میزنن و یک خانواده رو به بدبختی میکشونن. اصولا اون کسانی که در فقر هستن یک نفرت عجیبی نسبت به رژیم دارن و هر چقدر فقیر باشن حاضر نیستن که برن سر میز سر سفره کسی بشینن که بچه اونها رو به این صورت تحقیر میکنه یا از بین برده. و رژیم واقعا اینجا که دید کار خراب شده اومد برای اینکه همه رو همه اشتباهات رو با هم جبران کنه گفتش که هزاران جوان دانشجوی مسلمان به اصطلاح غبراق باید در حضور رهبر جمع خواهند شد برای یک افطار عظیم که نشون بده خب اینا رهبر رو دوست دارن، رهبر هم از اینا نمیترسه، با اینا میشینه شام میخوره، همون جور که یک رهبران سیاسی غربی از ماشین پیاده میشن و با مردم دست میدن بدون حضور بادیگارداشون. ولی عکس ها ثابت کرد که این حرفای رژیم دروغ بوده، چون تعداد کسانی که به عنوان دانشجو به هر حال جوان در سالن حضور رهبر بودن بسیار کم بود و برای اولین بار بین این عده و رهبر چندین اول چندین رجه طرفداران قلدر نشسته بودند، بعد یک سری نرده بود، چیزی که هیچ وقت در عکسای بیت رهبری دیده نمیشه و در نهایت رهبر با اینا شام هم نخورد با بادیگاردا شام خورد. یعنی که از حتی از جوانان اسلامی که به اصطلاح به نظام نزدیک هستن هم رژیم میترسه و اعتمادی به اینها نداره. و در این اتفاق در فکر میکنم سه شنبه یا چهار شنبه هفته ما قبل فعلی افتاد و در اون موقع نظام دیگه واقعا به آخر خط رسیده بود و نمیدونست چگونه ثابت بکنه که قدرتی داره و جلوی فروپاشی که شروع شده بود رو بگیره. در این موقعیت برمیگرده و همون برنامه‌ای که تنها چیزی که در 30 سال اخیر انجام داده و اون نشان دادن دندان و گفتن صحبت از قدرته. ولی چیزی که ما اونجا دیدیم اینه که جماعت مثلا خبر از مانور در مشهد داد در، ولی این سربازایی که جمع شده بودن از پادگان خارج نشدن و در داخل پادگان ماندن و در اون روزها تنها کاری که رژیم تونست بکنه با این مسئله که سربازهایی که در اختیار داره دیگه حاضر نیستن خطر رو به جان بخرن و بین مردم این به اصطلاح شاخشونه بکشن، این بودش که دوباره اومد و بازار رو با آتش کشید. این دفعه بزرگترین قسمت به اصطلاح انبار پارچه بازار رو، ولی خب آتش نشانان رژیم که اونها هم جزوی از سپاه پاسداران هستند و زمانی به دستور فرماندهانشون تکون نمیخوردن، این دفعه چون واقعا با رژیم قطع رابطه کردن جلوی آتش سوزی رو گرفتن و نذاشتن که یک فاجعه دیگر برای مردم ما پیش بیاد. در این موقعیت اعتصاب در بازار قوی تر شد و بازاری ها نماز جمعه رو بایکوت کردن. ما عکساشو نشون دادیم و این رو از روی عکس ثابت کردیم. رژیم در یک موقعیتی قرار گرفت که دیگه واقعا نمیتونست هیچ کسی رو متقاعد کنه که میتونه سر کار بمونه. در همون جمعه هفته پیش اعضای انجمن اسلامی مهندسین که یکی از گروه‌های اصلی وابسته به رژیم هستند، همایشی که با حضور حداد عادل بود بایکوت کردند و رژیم باید از خودش خودی نشون میداد، باز هم شاخوشو نمی‌کشید که عده‌ای رو بترسانه و به اصطلاح اینها رو به راه خودش، به راه مستقیم خودش برگردونه. در اولین روز هفته‌ای که مورد نظر ما هست، در روز شنبه، جمهوری اسلامی اعلام کردش که ما یک گروه ضربتی ضد ماهواره درست کردیم، اینها با هلیکوپتر بر فراز شهر پرواز میکنن، بعد با روی پشت بوم‌ها پیاده میشن و با طناب میان پایین و لگد میزنن، چون ماهواره رو میشکنن، بعد لگد میزنن، شیشه رو میشکنن، میان توی خونه شما، رسیور رو میکنن، خورد میکنن و از این حرفا، که من عکس‌ها رو نشون دادم و اینها نشون دادم که اینا در یک ساختمونی اتفاق میافتاد که محل اقامت وفادارترین مورای سپاه پاسدارانه و این نشون میداد که اینا در خانه خودشون این کار رو کردن، در واقع مثل همکاران سپاهیشون در مشهد از منطقه خودشون خارج نشده بودن و برن دل به دریا بزنن و در زمینی که اعتمادی بهش نیست حرکت رزمایشی بکنن و در واقع این نشون میداد که آخرین کسانی که رژیم بهش امید بسته دیگه حاضر نیستن خودشون رو به آب و آتیش بزنن برای نجات دادن این نظامی که دیگه قدرت و توانی نداره و در واقع رژیمی که در هفته های قبل پوزش به خاک مالیده شده بود و نتونسته بود کسی رو جای جمع کنه، در اولین برنامهش در هفته اخیر، در هفته‌ای که قرار بود در پایانش شب قدر رو بگیره و اگر نمیتونست آبروش به کلی میرفت، این هفته با یک افتضاح شروع شد و در واقع تمام نقشه‌هایی که لاریجانی کشیده بود برای اینکه وضع رو بهتر بکنه نقش بر آب شد. عدم حضور آخرین سپاهیان وفادار به نظام در صحنه برای کمک به نظام در واقع میتونست یک چاشنی، یک حرکت فروپاشی دیگری در بین طرفداران نظام باشه، به خصوص این آقازاده هایی که دنبال پول هستند و کمترین توانایی زد و خورد در خیابان برای حفظ نظام رو جای این نیروهای از دست رفته سپاهی ندارد. در این لحظه طبق برنامه هفته قبل رژیم باید می اومد و هارت و پورتی می کرد و دو نفر رو می گرفت و از خودش قدرتی نشون می داد که این عده رو بترسونه و خانشین بکنه که در فکر فرار نباشد، ولی همچی اتفاقی نیفتاد و رفت دنبال این که دل اینها رو به دست بیاره و به اینها اطمینان ببخشه که ما هستیم، ما کسانی هستند که این نظام رو حفظ کنن و در واقع در اونجا بودش که این فکر پیدا کردن یک نیروهایی که در نقش ناجی یا در نقش فرماندهان صالحی برای دفاع از نظام باشه پیش اومد. باید کسانی بودن که کسانی رو در جلوی صحنه میذاشت که نمایانگر این رژیم باشن، کسانی با گذشته انقلابی، با ساخت و پاخت های بیزنسی که به هیچ وجه دنبال از دست دادن قدرت نیستن و در نقش اون هستن که این نظام رو حفظ کنن و در نقشی هستن که بتونن فرماندهی کنن بازگشت نیروهای از دست رفته زیر چتر نظام رو. باید در این نقش رژیم در واقع دنبال کسی میگست که هم نمایانگر قدرت سیاسی و انقلابی برآمده از انقلاب اسلامی باشه و هم کسی که دستش توی کسافتکاری ها و دزدی ها باشه و باید یه آدمی بودش که به هر حال این نقش رو بازی میکرد. در مرحله اول علی لاریجانی که در با سیاست های غلط چند ماه پیشش و چند هفته پیش باعث شده بود که موفقیت ایجاد نشه، در این هفته کاملا از صحنه اخبار حذف شد، نه عکسی ازش دیده شد نه هیچ جایی چیزی در موردش نوشته شد. به همین صورت برادرش که در صدر قوه قضاییه هست، اون هم از صحنه برنامه حذف شد. حالا معلوم نیست، ممکنه از یه طرف خودش و اینها فاصله گرفته باشن و که یه عده دیگر رو جلو بذارن، یا اینکه اصلا کنار گذاشته شده باشن. اون رو در هفته های آینده خواهیم دید و این خودش یکی از بهترین جنبه های این هفته است، چون که در واقع نشون میده که چون با آخر خط رسیدن، اینها به جان همدیگه افتادن و همدیگر تیکه پاره میکنن، هر کی میخواد تقصیر رو بندازه گردن اون یکی. رهبر جمهوری اسلامی هم که در دو هفته پیش موفقیتی در جمع کردن مردم نداشت، اون رو هم از صحنه کم خارج کردن و حضورش رو کم رنگتر کردن. احمدی نژاد هم که در نقش هوچیگر هست و ممکنه با این حرفایی که غالباً باید از دهانش در بیاد تنش‌ها ایجاد کنه، اون هم حضورش کم رنگ شد و شخص دیگری در صحنه اول ظاهر شد به اسم محمد رضا مهدوی کنی که یکی از یاران قدیمی خمینیه، یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب، یکی از اولین دادستانان انقلاب، پایه‌گذاران رژیم، کسانی که واقعا یک گذشته انقلابی بسیار خونین دارن و به هیچ نحو حاضر نیستن که این نظام سقوط کنه و تا آخر خط وامیستن. در کنار این مسئله، مهدوی کنی رئیس لوژ فراماسونری آخوندیه، یعنی این که در رابطه نزدیک با دوستان انگلیسی نظام و در واقع رابطه نزدیک با رئیس کل که میتونه از اون راه بگه آقا ما رو حفظ بکنید. و در کنار این مسئله، این بابا در حال حاضر رئیس مجلس خبرگانه که در اونجا تمام آیت الله های بزرگ حضور دارن که به اصطلاح رهبر رو باید انتخاب کنن، ولی در واقع اینها کسانی هستن که تمام صنایع و اقتصاد ایران دستشونه و این آقازادهایی که الان نظام رو میخوان ول کنن، زیر در واقع فرزندان یا فامیل های این آخونده هستن و در این نقش این مهدوی کنی میتونست از این آخونده بخواد که از زیر دستاشون به زیر دستا فشار بیارن و اونها رو از فاصله گیری بر از نظام تشویق به این بکنن که از فاصله گیری از نظام دست بردارن. در واقع میشه گفتش که این فسیل زنده که با یک باد از هوا برکنده میشه، این در نظام این رو به صورت ناجی خودش میدید. این ناجی نظام در روز شنبه بعد از ظهر شنبه، یعنی صبح اون روزی که این اتفاق افتاده بود که پاسداران به خیابان نرفته بودن، به اصطلاح پاسداران وفادار به خیابان نرفته بودن ماهواره ها رو بکنن و یه چیز تصنعی نشان داده بودن، وارد صحنه شد و به هر حال وقتی که به این سرعت یه همچین اتفاقی میفته، این نشون میده که در داخل خود نظام در دو هفته پیش کشمکش هایی بوده و این به اصطلاح گارد قدیمی جمهوری اسلامی، اینها خودشون شاید تصمیم گرفتن که بیان و به لاریجانی بگن بکش کنار، بذار ببینیم خودمون چی کار میکنیم و ما این نظام رو که آوردیم خودمون حفظش میکنیم. و خود این هم دلیل دیگر جالبش اینه که، یا به هر حال نتیجه‌ش اینه که در داخل جوانهای نظام دیگر حتی اونایی که جوانهای وفادار هستند اعتمادی از بالایی ها به اینها نیست و شاید اصلا خود اونها هم در فکر فرار از این نظام باشن و اگر مرزها باز بود اینها این کار رو حتما انجام میدادن. چیزی جالبه اینه که این حضور کنی در صحنه از یک مراسمی شروع شده به عنوان ملاقات به هر حال این کنی با یتیم ها و در واقع این برمیگرده به همون جایی که ما قبلا دیدیم، یعنی اونهایی که واقعا خانواده‌ای دارن که میتونه از اینا حمایتی بکنه، رژیم از اونها دل کنده و پناه برده به یه عده بیچاره‌ای که واقعا کسی رو تو دنیا ندارن و تنها کسی که به اینا جا و غذا و مکان میده دولت هست و مجبورن بیان براش سینه بزنن. و چیزی که جالبه اینه که این آقای مهدوی کنی باید وارد صحنه میشد که مثل یک قرص اعصاب با حضورش با اون شخصیت و گذشتش قدرت میداد به صدا درد و ناراحتی نظام رو خاموش میکرد و قدرت میداد. ولی چیزی که هست اینه که تعداد یتیم هایی که اینا پیدا کرده بودن سالن رو پر بکنن چنان کم بود، چیزی حدود 40 یا 50 نفر، که خود قیافه این آقای مهدوی کنی و کسانی که دورش هستن به کلی در هم پیچید و همه قیافه ها مات و مبهوت شد. من اشاره میکنم که این عکس ها در آخرین مقاله که در حال حاضر در قسمت فرانسوی هست و به اسم La semaine en image numéro 183 هفته خبری شماره 183 عکس ها در اونجا دیده میشه و همه میتونن برن و قیافه در همه مهدوی کنی ناجی نظام رو اونجا ببینن. در این موقعیت پس از این شکست مهدوی کنی و عدم حضور حتی یتیم های فلک زده ایران در کنار نظام، ثابت شدش که مهدوی کنی نمیتونه ناجی جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی باید بره و دنبال ناجی دیگری بگرده، ناجی که به همین صورت جزو باند بیزنس باشه و از طرف دیگری یکی از مخالفین سرسخت هر گونه سازش با خارجی. از اونجا که این به هر حال یک برنامه سختیه و باید یک مرد نوینی بیاد که بتونه این اعتماد و این قدرت و این فرماندهی رو در دست بگیره، در وهله اول برای اینکه بازی از دستش در نره رژیم برگشت به همون منطق خبرهای بگیر بگیر دروغی و این دفعه گفتش که ما بزرگترین باند قاچاق شیشه در ایران رو بازداشت کردیم و مقدار عظیمی شیشه رو گرفتیم و عکس‌هایی هم به نمایش گذاشت که این عکس‌ها بسیار مسخره هستن، چون اون مقداری که گرفتن این در اون حدی نیستش که در سطح یک قاچاق کلی کشور باشه، چیزی که شاید مصرف یک ماه یک شهری یا یک محله از مناطق تهران باشه و این خودش یک چیز دروغی بود. و از همه جالب‌تر اینه که چون چیزی نداشتن اونجا بذارن جلوی تصویر و داشتن بطری‌های ویسکی و چه می‌دونم پورتو کنیاک و این چیزا رو گذاشتن که خب کسی که تو کار قاچاق شیشه است که دیگه ویسکی قاچاق نمی‌کنه، پولی که تو شیشه هست پول بیش 100 برابر پول ودکا و ویسکی و این حرف هست. به هر حال چیزی که هست خبری بسیار سطحی بود و من یادآوری میکنم که در هفته های پیش هم رژیم موقعی که همه چی کم آورده بود میگفت ما هروئین رو باندش رو از بین بردیم و یا تریاک و در واقع الان جامعه ایرانی کاملا منزه شده و هیچ گونه هروئین و هیچ گونه مواد اعتیاد در بازار نیست، به این صورت که البته خب همه میدونن دروغه و خود رژیم آبروی خودش رو با این دروغگویی ها برد. در همین روز یک شنبه هنوز که دنبال ناجی میگشتن، جمهوری اسلامی یک برنامه جدیدی هم درست کرد به اسم نسیم معنوی و یه عده آخوند رو پشت میزهایی در مترو تهران قرار داد. چیزی که بسیار جالبه قیافه این آخونده هست، خیلی قیافه های متین و خوبی دارن، خیلی آرامش دارن، خیلی بچه های به اصطلاح خوش اخلاقی به نظر میان و اینا خب بیدلیل نیست. در اونجایی که نظام دید کسی به مسجد نمیره، گفت مسجد رو میبرم بین مردم و اینها رو در رابطه قرار میدم، اینها بلکه مردم رو تشویق کنن که به مسجد برگردن. و یه چیزی هست این که آدم میبینه که کسی مردم رد میشن و نگاهی به اینا نمی کنن و نسیم معنوی بعد از چند دقیقه مثل که افتاده بوده، اینها بیکار شده بودن این آخوندها و یا مشغول تلفن زدن به دوستانشون بودن یا اینکه مشغول یکم لاس زدن با خانم هایی که اونجا می دیدن. و رژیم احتمال میده که این برنامه مسخره رو در هفته های آینده ادامه نده، چون ممکنه حتی که این آخوندهایی که در این نقش استخدام کرده اونها هم از ترس اینکه کتکی از مردم بخورن فرار رو بر قرار ترجیح بدن و با فرارشون یک نسیم فرار در بین اعضای حوزه علمیه هم را بندازن که اون واقعا مد نظر نظام جمهوری اسلامی نیست. در این روز یکشنبه واقعا رژیم در یک موقعیت بخصوصی بود، چون صبحش واقعا آخرین کسانی که بهش اعتماد داشت تو دهنش زده بودن، این باید میتوانست که اون ناجی رو که میخواد و گفتم یک شنبه در شنبه بوده، اون ناجی که میخواد رو پیدا بکنه و بتونه که به طرفداران خودش امید بده، ولی به هر حال این اتفاق نتونست بیفته و در روز شنبه و در نهایت در روز یک شنبه بودش که در پایان روز رژیم ناجی خودش رو پیدا کرد و کسی که به اصطلاح همونجوری گفتم در رابطه با بیزنس باشه و از طرفداران جدی نظام و مخالف هر گونه عقب نشینی و جا زدن در مقابل مردم یا از به این صورت که رژیم بیفته و تمام منافع از بین بره. و این شخص کسی نبود جز اکبر هاشمی رفسنجانی که این خودش نشون میده که واقعا نظام کسی رو کس دیگری رو نداره جز همین هایی که سر کار بودن. و اینم خب همه میشناسن این بابا مناطق نفتی دستشن، مناطق گازی دستشه، مثل سرچشمه رو داره، ایران خودرو یه دستشه، شبکه‌های تلفنی دستشه، ماهان دستشه و ماهان که هم هواپیما داره و هم تمام تولیدات غذایی رو زیر فرمان داره. در این حال باعث و بانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی ارگانی که تمام تصمیم ها رو در تمام زمین ها میگیره بوده و بعدم سالها ریاست مجلس خبرگان رو داشته و در رابطه با تمام دوست های دیگر بوده و در نهایت در مهمترین مسئله‌ای که داره اینه که نه تنها همه دوستا و آقازادهای دوز رو میشناسه و میتونه باشون رابطه داشته باشه یا نصیحتشون بکنه، چون از همه اینا بیشتر دزدی کرده و از همه اینا بیشتر در خطره، پس میتونه بگه که ببینید من که اینجوری هم شما بمونید. جدا از همه این باعث و بانی استراتژی تحریکات جنگامیزه برای اینکه موقعیتی پیش بیاره که آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. و من یادآوری میکنم عقب نشینی آمریکا چرا مهمه؟ برای اینکه آمریکا تمام تلاشش اینه که به جمهوری اسلامی فشار بیاره، اینها بیان قدرت رو از راه یک انقلاب مخملی به کارمندای آمریکا بدن و در اون صورت خب اینایی که سر کار هستن این آقازاده همه چون از دست میدن و یه عده‌ای که از نزدیکان آخوندا بودن سرشون میره بالای دار و تمام اونهایی که در کنار نظام هستن تنها یه هدف دارن و اونی که نظام کوتاه نیاد در مقابل آمریکا. ولی از اونجایی که این سیاست تحریک‌آمیز خودش باعث شده که مملکت به سوی تحریم‌های بیشتر بره بدونی که نتیجه داشته باشه، خود نظام نمیدونست تا چه حد بازگشت رفسنجانی در نقش ناجی میتونه مؤثر باشه و باعث ایجاد اطمینان بین گروه‌های وحشت زده باشه و برای اینکه هیچ به اصطلاح ریسکی انجام نده اومد و عوض اینکه اعلام بکنه چه میدونم یک روزه میخواد بخونه تو یک مسجد بزرگی در حضور هزاران ایرانی، اومد اعلام کردش که یک برنامه گذاشت به این صورت که افطار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عکس این بابا هستش که اونجا روزه خونده و بعد پشت سرش نماز خوندن و از این عرفا، بعدم نشستن افطار کردن. چیزی که جالبه اینه که در خط اول محسن رضایی که از نوکرای همیشگی رفسنجانی بوده هست، عده دیگری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن ولی خبری از لاریجانی نیست، که این خودش میتونه یک دلیلی باشه که این لاریجانی نه اینکه کنار رفته باشه بلکه اینکه به کلی کنارش زده باشن. به هر حال چیزی که هست اینه که خود رفسنجانی هم خیلی خندان بود، عکسای ازش که خیلی میخنده و شاده، در واقع یه حالتی داشته که انتقام خودش رو گرفته از لاریجانی و از اون پستویی که این رو فرو کرده بودن، یک پستوی رسانه‌ای در اومده و میتونه نقشی از خودش نشون بده، بلکه اگر موفق بشه بتونه قدرت خودش رو احیا بکنه. و یه چیزی که از اینی که تعداد کسانی که اونجا جمع شده بودن بسیار کم بود و نه به اون صورتی که چشمگیر باشه و بتونه این شخص رو در مقام ناجی به اعضای خودش به جمهوری اسلامی ارائه بده. ولی از فردای اون روز چون به هر حال آدم دیگری پیدا نکرده بودن که دست به دامن همین شده بودن، رسانه ها شروع کردن به پخش خبرهایی در مورد برنامه های روزانه رفسنجانی، که البته هم باید فکر کنید کارهای عجیب غریبی از این بابا میخواستن، بلکه از اون خاموشی که در موردش اجرا میشد در اومد و تونست یک حضوری در صحنه مطبوعاتی در خبرها داشته باشه. در واقع رژیم انتظار داشتش که این بازگشت رفسنجانی یک دینامیسمی وجود بیاره که طرفداران خودش بیان و برنامه هایی بذارن، مسجدها رو پر کنن و از این حرفا، بگن که به هر حال سردار سازندگی که اسم خودشو گذاشته، که در واقع اگر شما برگردید به برنامه های سابق ما و ببینید که چه پیشرفت های ما در گذشته داشتیم و همه اینا درست در دست این بابا نابود شد، این در واقع سردار تخریب ایران بوده و نه سردار سازندگی. به هر حال اون انتظاری که رژیم داشت اتفاق نیفتاد و نه تنها از سوی آقازاده‌ها حرکتی نشد، بلکه در همون روز عده دیگری از بازاری‌ها مال، یعنی اونایی که مال قسمت پوشاک بودن و بالقوه از کار افتاده بودن، حمایت خودشون رو از بازار اعلام کردند و این واقعا به اون دلیله که این بازاری‌ها که از سالهاست پدرشون از تحریم ها در اومده، حضور رفسنجانی یا بازگشت رفسنجانی رو زمینه ای دیدن برای بازگشت به یک سیاست تحریکات فوق‌العاده که تحریم ها رو بیشتر خواهد کرد و ایران رو بیشتر به سوی نابودی خواهد برد، و تصمیم گرفتن که با گسترش دادن اعتصاب زمینه فروپاشی نظام رو قوی تر بکنن. در همین موقع روسیه هم از سکوت در اومد، و چون که در واقع روسیه چیزی که میخواد این که نظام جمهوری اسلامی سر کار بمونه و نه این که با تحریکات عجیب غریب با رفتار خیلی خشن باعث بشه تحریما برزش بیشتر بشه و این رو به سرنگونی بره. از یه طرف بازگشت رفسنجانی که در واقع به معنای بازگشت به سیاست تحریکات بسیار جدی بود، و عکس العمل بازار نسبت به این بازگشت باعث شدش که روس‌ها وارد عمل بشن و اون برنامه پیشنهاد تعامل گام به گام رو دوباره مطرح بکنن، و چون اوضاع رو بسیار نامناسب دیدن رژیم خودش رو در موقعیتی قرار داده که فروپاشی رو تسریع میکنه و نه اینکه بهش آرامش بده، اومدن و رئیس دبیر مجمع امنیت روسیه شخصی به اسم نیکولای پاتروچف رو به ایران فرستادن و که با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه برای اینکه رژیم رو در خط تعامل و سازش بندازه قبل از اینکه زیر فرماندهی ناامیدانه رفسنجانی دوباره برگرده به خط تحریکات، و یا اینکه قبل از اینکه واقعا دیر بشه و حرکت اعتصابی وسیله‌ای بشه برای سقوط این نظامی که روسیه بهش احتیاج داره برای مبارزه با آمریکا در منطقه خودش. چیزی که جالبه عکس‌های این آقای نیکولا پاتروشف در ایرانه. در عکس‌هایی که در مقاله شماره 183 نوشته شده و در قسمت فرانسه رو میبینید که این آقای پاتروشف وقتی که به ایران میرسه خیلی خندانه، ولی از زمانی که کنار مسئولین نظام قرار میگیره و شروع به صحبت میکنه یهو چشماش حالت عجیب پیدا میکنه، لباش خیلی به هم فشرده میشه، خنده از لبانش پاک میشه و حالش گرفته میشه. و دوباره در عکس دیگه‌ای صبح زود هست، این بابا یه نفر دیگر دیده خندانه، دو دقیقه که کنار اینا نشسته قیافش دوباره قاطی میشه و واقعا حتی نمیتونه به راحتی راه بره، در حالی که این کسانی که مأمور جمهوری اسلامی هستن میخندن و شادی میکنن، چون در واقع اینا هر گونه مخالفتی رو با این بابا کردن و که این برنامه به نتیجه نرسید. و چرا؟ و دلیل اینه که من دوباره یادآوری میکنم هر گونه سازشی که پیش بیاد در واقع وسیله رسیدن به سازش آشتی با آمریکاست، و اگر جمهوری اسلامی با آمریکا آشتی کنه مجبوری که مرزهاشو باز بکنه و اجازه بده مهرهای آمریکایی مثل حسن دایی‌السلام و کسان دیگری که از برآمده از مجاهدین خلق هستن یا کسانی که مال نهضت آزادی بودن به ایران برگردن و قدرت رو از داخل در دست بگیرن و پاکسازی رو از داخل شروع بکنن، و در واقع هر گونه پیشنهاد تعامل و یا هر گونه اصلا تعاملی با در زمین اتمی به معنای یک سقوط نظام و نه تنها ببخشید سقوط هیئت حاکمه فعلی و یک پاکسازیه. و اصولا وقتی که اسم سازش پیش میاد تمام کسانی که دور رژیم هستن و در سطحی هستن که در سطح پایین تر از هیئت حاکمه هستن و میترسن که در این وسط فدا بشن، بیشتر به فکر فرار میفتن. و این کلمه سازش نه اینکه ایجاد آرامش بکنه، بلکه ایجاد وحشت در دل نظام رو میکنه. و در زمانی که در حال فعلی در اثر خالی بودن مساجد، در اثر فاصله گرفتن کل نیروهای سپاه و آخرین نیروهای سپاه در این هفته حالت وحشت زیاد بود، پیشنهاد روسیه نه تنها باعث آرامش هیئت حاکمه نشد، بلکه باعث وحشت اینها هم بیشتر شد. در اینا باید به هر صورت جلوی هر گونه سازش رو می گرفتند و طرح روسیه رو به ناکجا آباد می بردن، هم برای حفظ خودشون و هم برای قوت قلب دادن به این کسانی که در کنارشون موندن و راهی جز ماندن ندارن، چون گذشته بسیار خونینی دارن، پر از قتل و پر از جنایت و پر از سرکوب مردم. ولی در این حال رژیم نباید بلافاصله نمی گفت، چون اگر نمی گفت این مسئله رو مطرح میکرد که اینا هیچ گونه سازش نمیخوان بکنن و تحریما بیشتر میشد. به خاطر همین بودش که این برنامه رو درست کردن که این نیکولای پاسروچف رو از این طرف به اون طرف بردن، از این قرار به اون قرار، با بحثای فرعی که این بابا اصلا کفرش در بیاد و بذاره فرار بکنه. و چیزی که هست این که در این مدت این همه آدم ها رو دید، بجز لاریجانی و رفسنجانی یا عضو دیگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اینکه کار به پیشرفتی بکنه. و در نهایت در روز سه‌شنبه بعد از دو روز ملاقات های بی سر و ته در تهران، ایران رو ترک کرد و تنها با این قول که یک نفر از ایران بره و در روسیه با وزیر خارجه روسیه در مورد این طرح گام به گام مذاکره بکنه. و از اونجایی که این شخص نه لاریجانی میتونست باشه و نه رفسنجانی که تحت تغییر بین المللیه، خود به خود یک وسیله‌ای بود برای خونسا کردن و به جعبه زباله انداختن طرح گام به گام. و در واقع این چیزی که ما در عکس آخرین عکس پاتروچف در ایران میبینیم که قیافش خیلی گرفته است و میدونه که تر شکست خورده. و در اون روز سه‌شنبه رژیم خودش رو از دست این طرح نابهنگام و مزاحم روسا رها کرد که خودش رو توجه خودش رو معطوف به یک مسئله بکنه، و اون این بود که چگونه نیروهایی رو که در دو هفته اخیر باش فاصله گرفتن به خودش جلب بکنه، از راه این ناجی که پیدا کرده یا از راه دیگری، برای این که بتونه اون سه شب قدر رو به صورت درستی اجرا بکنه و که این مسئله واضح نشه که این نظام هیچ گونه پایه‌ای نداره و در واقع باید بره، که اون در عمل میتونه خود به خود منجر به این بشه که کسان به اصطلاح طرفداران نظام در اروپا یا جای دیگر هم بیان و بهش پشت بکنن. در آخر برنامه من به این مسئله هم اشاره خواهم کرد در نتیجه گیری کلی این تحلیل. به هر حال چیزی که هست که در روز سه‌شنبه موقعی که از دست این روس مزاحم اینها خلاص شدن، نظام در واقع برش واضح بود که هدف اصلی چیه. هدف با بازگردوندن نیروهای دست رفته، ولی واقعا چیزی برش واضح نبود که چجوری موفق بشه، چون که در هفته گذشته هر کاری کرده بود شکست خورده بود، هدیه داده بود فایده نداده بود، بازار آتیش زده بود، اونا عقب نشینی نکرده بودن. و آخرین نمونه شکستش این بودش که با علم کردن رفسنجانی نیروهای آقازاده شاد نشده بودند و بازار هم ناشاد شده بود و اعتصابش رو قوی تر کرده بود. رژیم واقعا نمیدونست چه کار کنه و تصمیماتی گرفت. بسیار جالبه، اولین تصمیم گرفت این بود که یک جلسه به اصطلاح آشتی کنان با بازاری ها گذاشت به اسم جلسه گلریزان، که در حضور یکی از این فرماندهان ریش سفید سپاه پاسداران وابسته به نظام و وفادار به نظام بود، که چیزی که هست اینه که عکسایی که من گذاشتم سالن کاملا خالیه و بازاری ها در اون برنامه شرکت نکردن به اون صورتی که نظام احتیاج داشت. در این روز سه‌شنبه موقعی که در این قسمت اصلی کم میاره، رضا برمیگرده، رژیم برمیگرده، دست به کارهایی میزنه که همیشه زده و تا حدی نتیجه داشت در زمانی که به هر حال این نظام قبل از تحریما قدرت مالی داشت و میتونست همینجور پول چاپ بکنه و پخش بکنه. و اون جمع کردن مردم بی پول از راه کمک و این دفعه از راه شکم بود، به این صورت که در اولین برنامه‌ای که در این زمینه اجرا شد، برنامه جلب مردم از راه شکم در شهر قم، رژیم دست به پخت 6 تن آش رشته کرد، آش نظری، و که اینها رو بین اهالی پخش بکنه که 6 تن میشه ازش هر کاسه‌ای که بگیم کاسه‌های پلاستیکی میدن حدود 200 گرم توشه، 30,000 نفر رو بهشون آش بده که این 30,000 نفر رو تو مسجدها جمع بکنه، در تهران، در جاهای دیگه اینا رو پخش بکنه و اون شب قدر رو برگزار بکنه و بتونه همینجور عکس و مکس بگیره و به اینکه آقا ما داریم، طرفدار داریم، اینها طرفدار نظامن و حاضرن همه جا جان بدن، دک و پوز همه رو خورد کنن برای حفظ ما. و چیزی که بسیار جالبه اینه که عکس‌های زیادی از پختن یا همزدن آش با بیل هست. خیلی جالبه، آخونده دارن آش ها رو تو دیگاهی بوده با بیل هم میزنن، زنهای چادری هم همین کار رو میکنن، ولی هیچ گونه عکسی از پخش کردن این کاسه های پلاستیکی نیست، هیچ عکسی از صف کشیدن مردم برای خوردن این آش ناپاک جمهوری اسلامی وجود نداره و رژیم واقعا یک تودهنی بزرگ دیگری از مردمی که سالهاست با اینها به بدترین وجه رفتار میکنه برخورد کرد. در این موقعیت در همون روز در اثر شکست برنامه آش رشته در قم، برنامه رو فکر میکنم رژیم در همین روز همین صورت برنامه دیگری هم چیده بود که یکم سناریو اینها رو عوض کرد و اون به این صورت بود که در مشهد که در هفته پیش گفته بود در اون صحنه بزرگی به اسم صحنه هدایت، یکی از 9 صحنه اصلی حرم امام رضا هست، گفته بود افطار میدم و هیچکی نرفته بود، این دفعه اومد و گفتش که ما به هزاران نفر غذا دادیم و که این باعث تعجب همه شد. من عکسا رو که نگاه کردم یک کشف بسیار جالبی کردم. این کشفی که از توی من شده که برنامه‌ای که رژیم اعلام کرده بود در یک نه در اون صحنه هدایت که یک محل بسیار عظیمی اجرا شد، بلکه در یکی از صحنه‌های کوچک حرم امام رضا اجرا شد به اسم صحنه آزادی که مساحتش حدود شاید 1/4 صحنه هدایت باشه. برای فهمیدن این که چه دروغی در این داستان بوده، من به شما پیشنهاد میکنم که در حین گوش دادن به قسمت فرانسوی برین و اون عکسی رو که اون قسمتی که در مورد صحبت میکنیم، عکسی که یک بابای یک جعبه‌ای دستشه و یه دم نشستن دارن نون و کیک و این چیزها رو بسته بندی میکنن و اونجا شما نقشه میبینید از صحنه‌های مختلف حرم امام رضا. اگر رو این عکس کلیک بکنین این یکم بزرگتر میشه، زیرش نوشته شده زوم و اگر روی زوم بزنید این یکم برای شما واضح‌تر میشه که اندازه ها چقدر بوده و این منطقه‌ایه که مال عکس ها مالی از روی گوگل گرفته شده. گوگل اس یعنی گوگل زمین. به هر حال چیزی که از این نقشه هایی که من از روی گوگل گرفتم اندازه های زمین رو نشون میده و اندازه های مساحتی که اتفاق افتاده رو در اونجا نشون میده که این صحنه هدایت چیزی است به عرض حدود 51 متر و طولش حدود 82 متر یا 85 متر. و من در عکس دیگری که از نمای این صحنه پیدا کردم چیزی که ما میبینیم اینه که اونجا یک تاخهایی وجود داره، ایوانهایی وجود داره و من تونستم با سیستم اندازه‌گیری که در کامپیوترم هست اندازه این تاخها رو بزنم، چون در عکس‌های مختلف دیده میشن و برای ردیابی تقلب‌های عکسی رژیم لازمه. در اولین عکسی که پس از این نقشه ها و اندازه‌گیری ما میبینیم یه عکسیه که نشون میده که فاصله نمازگزاران حاضر در اونجا چقدر بوده و این فاصله چیزی حدود یه متر و نیم، یه متر و 80 هستش. عکس بعدی که در این سری دیده میشه یه عکسیه که از بالا گرفته شده، به اصطلاح از بالای سقف اون نماهایی که دور صحنه هستن، و اگر ما به قسمت چپ عکس نگاه کنیم، جایی که در کنار حوض با نما وارد شده، یعنی یه جایی که عرض 16 متر، ما 14 رج نمازگذار میبینیم که اگر فاصله ها رو ضرب بکنیم یا 1.5 متر رو ضرب در 14 بکنیم چیزی بین 21 تا 25 متر به دست میاد، در حالی که عرض این دالان چیزی به صورت 18 متر بوده. و این خودش نشون میده که اینها عکس رو دستکاری کردن. و این دستکاری در جای دیگری هم ظاهر این که به صورت که بعضی از نمازگزاران هیکل‌های عجیب غریبی دارن نسبت به کسی که در کنار اینا واقع شده، بعضی ها جستشون شاید 4-5 برابر اونکی باشه. قسمتی که مال نمازگزارانی که هستن که در موازای حوض وضو گرفتن هستن، اینا انگار در یه جای شیبدار هستن، روی یک سطحی هستن که یک زاویه 20 درجه با زمین داره. و در نهایت قسمت آخر نمازگزاران که قسمت زنانه باشه و چادری هستن و سیاهه، اونا آدم احساس میکنه تو هوا معلقن. و یه دم هستن اصلا وسط حوض واستادن، اصلا خلاصه یک چیز درهم برهمیه. عکسیه که کاملا دستکاری شده و اون هم به دست یه آدم ناشی، که این خودش نشون میده که اون قسمتی که در خبرگزاری ها در قسمت دروغ یا دستکاری عکس ها کار میکردن، اونها هم از نظام جدا شدن و نتیجهش این افتضاح عکسیه. در نهایت آخرین عکسی که من پیدا کرده بودم اینه که آخرین رجه نمازگزاران این دالان اولی که ازش پیش صحبت کردیم 14 رجه هستن، اینا به نمای ساختمان نچسبیدن و حدود 3 متر با نما فاصله دارن. و چیزی که در عکس اول واضح نبود و پایان این عکس هم که انگار دستکاری شده، چون اگر فاصله 3 متر باشه اینها نباید به وسط اولین ایوان می‌رسیدن، بلکه پشت اولین ایوان. به هر حال اگر این فاصله 3 متری با نما رو در نظر بگیریم، فاصله نمازگزارا با هم دیگه چینو با هم نچسبیدن و راهروهای دیگری که در عکس‌های دیگری دیده شد، در این دالان اول 15 متری چیزی حدود 350 نفر میتونستن جمع بشن، و اگر این ضریب رو به بقیه مساحت هم بزنیم، کل جماعتی که با این نوع حرکت باز دادن با این فاصله در اون محل میتونستن جمع بشن، نه هزاران نفر بلکه 900 نفر بودن. ولی چیزی که هست اینه که چون عکسی از بالا پشت بومی از مناره گرفته نشده و عکسی باشه که بدون تقلب باشه، در واقع وجود این 900 نفر زیر سواله و تنها چیزی که میتونسته وجود داشته باشه همین چند نفر دالان اوله که رو هم رفته میتونستن 350 نفر باشن و به احتمال قوی بسیار کمتر بودن که رژیم دست به این تقلب‌های عجیب غریب زده. و در واقع رژیم تونست یه چیز خبر چاپ بکنه، ولی خب به هر حال چیزی که از من همیشه یادآوری میکنم، ما در عصر تلفن همراه هستیم و هر کسی میتونه نشان بده به بقیه خبر بده که اونجا اتفاقی نیفتاده و خبری نبوده. برای خود رژیم در این شب بهش ثابت شد که اون نیروی رو که اون تعداد مردمی که بتونه شب قبل قدر رو نوشت داشته مثلا شب قبل که در واقع در واسه به رژیم همون شب قبل شد، حالا خواهیم دید چرا، شب قدر رو به صورت خوبی برگزار بکنه. در این روز سه‌شنبه البته رژیم فکر نمی کردش که این برنامه ها پیش بیاد و برنامه هایم دوباره برای رفسنجانی چیده بود در نقش اینکه در به صورت ناجی در صحنه ظاهر بشه و این دفعه هم به همون صورت که مهدوی کنی ایتام رو یتیم‌ها رو دیده بود، این هم باید یتیم‌ها رو می‌دید و باهاشون شام می‌خورد. و چیزی که جالب اینه که تعداد یتیم‌ها از تعداد که در حضور مهدوی کنی بودن کمتر شدن، یعنی اینها هم اینایی که حتی اگر با رژیم همکاری نکنن از همه چیشون از دست میدن، اینها هم به نظام پشت کردن و اون تعداد کمی که اونجا بودن روی عکسی که روی سایت هست و دارن پشت رفسنجانی نماز میخونن به خوبی واضحه که هر چند متر یک نرخر شکم گنده و گردن کلفتی نشسته که اگر همین جوانهای واقعا زیر فشار بلند بشن که یه لگد بزنن به پشت این رفسنجانی عمامش رو بندازن بریزن خرخرش رو فشار بدن، اونجا از نظام این گردن کلفت ها دفاع بکنن. و در واقع در پایان شب سه‌شنبه رژیم کاملا در حالت ضعف بود و فشارهاش برای قهرمانسازی از یا ساختن یک ناجی از رفسنجانی شکست خورده بود، مهدوی کنی کله پا شده بود، مسجدها کماکان خالی بودند و اوضاع بسیار نابسامان. و چیز دیگری هم که در جلو راهش بود روز بعدش بود، روز چهارشنبه 26 مرداد، چون که روز بازگشت اسیران جنگی ایران در پایان جنگ ایران و عراق بود و یک روزی که واقعا خاطر بدی در افکار مردم داره. در این روز دو اتفاق بسیار جالب در جمهوری زوار در رفته جمهوری اسلامی میفته. اولیش اینه که فرماندهان نیروی هوایی از افسران دعوت میکنن که در سالونی جمع بشن، تجلیل از آزادگان سرافراز و که شاید بتونن اینهایی رو که از روز از سال روز بازگشت خمینی به ایران با نظام فاصله گرفتن و بعد در مراسم سال روز انقلاب اسلامی شرکت نکردن، به نحوی رابطه رو با اینا برقرار کنن، بلکه اینا تشویق کنن که بیان و از نظام دفاع بکنن. و چیزی که جالبه اینه که عکس از سالن بسیار کمه، تنها عکسی که از سالن دیده میشه در سالن سه نفر نشستن یا شاید دو سه نفرم پشت سر اینا و افسران ایران به این فرماندهان نابابی که در کنار نظام سرکوبگر موندن جواب مساعد ندادن و نشان ندادن که حاضرن بیان و کمکی به این رژیم زوار در رفته بکنن. در همین روز چهارشنبه 26 مرداد نظام باید به هر حال مراسمی به یاد بود از این رزمندگانی که از ایران دفاع کردن هم برگزار میکرد، رهبر باید اینا رو به حضور میپذیرفت، افطار میکرد با اینا، ولی همچی برنامه برگزار نشد، چون خب اینها کسانی هستند که بیشتر رنج رو بردن، خب همه میدونن که بسیاری از اینها علیل شدن و هیچ کمک مالی از نظام دریافت نمی کنن و عدم دعوت از اینها در واقع اعتراف به این بود که ما از اینها میترسیم که اون وسط بلند بشن و به جان رهبر چراغ و ولی بسیار مزور و پسفطرت نظام بیفتن. و چون چه دلیلی بود که اینها رو دعوت نکردن، رژیم اومد اعلام کرد نه، رهبر اون شب اقتصاددانان جمهوری اسلامی رو به حضور پذیرفته بود. به هر حال چیزی که هست اونه که اقتصاددانانم، یا حالا چه اقتصاددانان بودن یا نبودن، چون به هر حال تو اینا آخوند هست و قلدر و هر چی که دلتون بخواد، تعدادشون 100 نفر هم نبوده و از هفته پیش هم تعداد کسانی که برن و در مراسم جمهوری اسلامی شرکت کنن بسیار کمتر شده بود. به هر حال باز هم رژیم نتونست کسانی رو پیدا بکنه که اون شب قدر رو بتونن برگزار بکنن. در روز پنجشنبه رژیم وارد آخرین روز تلاشش میشد و در این روز دست به کاری زد که واقعا نشون میده ماهیتش چیه، بازگشت سراغ فشار و ایجاد وحشت با آتش زدن یکی از بزرگترین پاساژهای پوشاک شهر تهران واقع شده در منطقه لاله‌زار در ساعت 4 صبح. من بهتون میارم که وقتی با انبار بزرگترین انبار بازارم آتش زدن ساعت 4 صبح این اتفاق افتاد. خب معمولا میدونید که اگر آتش سوزی در مورد اتصال برق پیش میاد و وقتی که همه چی خاموشه معمولا چی آتش نمیگیره، وقتی سویچ یا کلید برق رو میزنن ممکن جای آتش بگیره چون اتصالی شده، وقتی همه جا بسته است یعنی همه خوابیدن که جای چیزی آتش نمیگیره. و یه چیز جالبه که این در این پاساژ یک مقدار کارگاه لباس سوزی بوده و کارگرانی اونجا بودن و اینا گفتن که این کارگرا بودن که اونجا رو آتیش زدن. خب برای که اگر کارگرا بودن که آتیش زدن، باید کارگرا بلافاصله پتو مینداختن رو آتیش یا تلفن زنگ میزدن به آتش نشانی، در حالی که اینها خبری در جای چاپ نشد در مورد زنگ زدن کارگرا غافلگیر شدن در آتش، یعنی آتش از جایی شروع شد که کارگران درش نبودن، جایی که برق کار نمی‌کرد و خب این یک آتش زدنی نبوده که در اثر اتفاق بوده باشه و 2 نفر یا 3 نفر از کارگرا در اونجا زنده سوختن. و احساس شخصی من، برداشت شخصی من اینه که رژیم تا حالا جایی رو آتش زده بود که جنس توش می‌سوخت و این دفعه می‌خواست نشون بده که ما حتی حاضریم آدم رو هم بسوزونیم و که اینها حساب کار خودشونو بکنن. و چه جالب که این اتفاق درست در تاریخی میفته که درست روز ما قبل از سال روز سینما رکس، همین خامنه‌ای در اون زمان با همت و همیاری آخوند منتظری مردم بیگناه ایران رو با آتش کشیدن برای اعمال زور و پیشبرد اهداف پلید خودشون. به هر حال چیزی که بود اینه که واقعا در واقع در روز پنجشنبه هفته گذشته ما بازگشتیم یهو به پنجشنبه روز هفته قبلش که رژیم یه انباری آتش زده بود، بعد هجوم برده بود به انبار چایهای قیمتی شمال کشور و کارهای قهرآمیز نسبت به مردم کرده بود. و ولی چیزی که در این هفته اتفاق افتاد اینه که رژیم این دست به این کارها نزد و همون کشتن 3 نفر که شاید انتظارش بود که همه کارگرانی که اونجا بودن، یعنی حدود 40 نفر بسوزن و واقعا این خودش باعث بشه یه سر مساجد بذارن، این واقعا شکست خورده بود، رژیم دیگه تو این خط نرفت و رفت دنبال تبلیغ برای مسائل مذهبی، که خودش نشون میده که خود رژیم تا یه حدی از پیشروی در تحریک میترسه، چون واقعا نتیجه این تحریکات رو نمیدونه که چیه و حدس میزنه که تبدیل به یک حرکت انقلابی و براندازی بشه. در تبلیغاتی که در این روز رژیم انجام داد، یکیش اعلام این بودش که یه عده جوان زیادی دور سردار نقدی، که این رئیس قبل بسیج در تهران بود و موقعی که گردانهای بسیج و عاشورا در سرکوب مردم در سال 88 شرکت نکردن، این گردانها منحل شدن و این بابا هم از اون شغلش افتاد، بردنش گشتنش رئیس بنیاد مستضعفان که بخور بخورش خیلی زیاده. و این یه عده جوان رو به اصطلاح توی خبر نوشته بودن دعوت کرده بود مجلس نور و این حرفا. عکساری که ما میبینیم جوانی اونجا نیست، همه آدم های همسن خودشن و یه عده بچه مچه هستن از همین گروه یتیما، که باز هم اینجا تعدادشون کمتر شده و در برنامه مهدوی کنی 50 تا بودن، در برنامه رفسنجانی شاید 20 تا بودن، اینجا شدن 5-6 تا و تعداد بسیار کمه و این نشون میده که این فروپاشی در همه زمینه ها وجود داره. در همون شب هم باز یک برنامه دیگری هم باز برای رفسنجانی گذاشتن که بگن آقا داریم، یکی هست مملکت رو نگه داشته. و یکی از بهترین عکسایی که در این مقاله یا تحلیل خبری هفته چاپ شده، من اشاره میکنم برید عکس رو ببینید، واقعا خیلی جالبه قیافه کسانی که از سالن نشستن. روزی که در قسمت واقعا چپ عکس نشسته و همینجور که رفسنجانی حرف میزنه، این چانه خودش رو گرفته، نگاهش در عمق به اصطلاح دیواره و با خودش فکر میکنه وای چه کنم، چگونه از دست این نظام فرار کنم، چگونه خودم رو نجات بدم. قیافه‌های دیگه هم واقعا اونجا دیدنی، همه هاج و واج نشستن. در همین روز پنجشنبه صبحش هم نماینده جمهوری اسلامی به روسیه رفته بود برای اینکه به کلی اون برنامه طرح گام به گام رو از دور خارج بکنه و در این زمینه هم موفق شد و رژیم با تمام توانی که داشت با آتش زدن بازار فکر میکرد یک کاری کرده که البته موفقیتی نداشت و اون برنامه های رفسنجانی و اینا رو هم ادامه داده بود و در واقع بیلان کار رو باید در روز جمعه که روز 19 رمضان بود، روز شبی که باید برنامه شب اولین شب قدر رو برگزار میکرد، اولین از سه شب قدر رو برگزار میکرد، در این روز نتیجه کارش رو باید میدید که چه شده. اولین نتیجه رو در زمان نماز جمعه دید و در این مورد باید برگردم به اون خبر آتش زدن پاساژ لاله‌زار. در هفته گذشتهش موقعی که رژیم یک انبار پارچه رو در منطقه با محمودیه آتش زده بود، بازاری ها اعتصاب کرده بودن و من اون سالن رو خالی کرده بودن و من بر مبنای عکسی که از میانه این زمین فوتبال تبدیل شده به مسجد باز کله ها رو یه خطی کشیده بودم، کله هایی که در قسمت راست عکس بودن چپ عکس بودن چند برابر قسمت چپ بودن، که این قسمت چپ اون بزرگترین قسمت عقبی زمین فوتبال مسجد شده است و این نشون میداده که اون منطقه خالی بوده. اینا عکس ها دستکاری کرده بودن ولی دقت نکرده بودن رو اندازه کله ها، چون اون متخصصینی که دارن به هر حال کسانی که فتوشاپ بلدن تخصص پرسپکتیو یا نماهای پرسپکتیو رو ندارن و نمیدونن چجوری عکس‌ها رو دستکاری بکنن. چیزی که این هفته من دیدم و در واقع من رو به این فکر میاره که این هفته هم بازاری ها نماز جمعه رو بایکوت کردن، اینه که اون عکسی که تمام سالن دیده میشد به اون صورت چاپ نشد و عکس در اون قسمتی که ما اشاره کرده بودیم مشکل از اونجا شروع میشه عکس قطع شد، یعنی عکس نصف کار است. ولی در همون نصف کار هم ایراد هست و اگر شما رو این عکس نماز جمعه کلیک کنین و باز هم اون قسمت زوم رو فشار بدین، در قسمت بالا و راست صفحه جایی میبینین که آبیه و این جای آبی مثلا خب منظورشون اینه که اینا نیروهای پلیسی نشسته و چیزی که هست این که کلاه خیلی پایین‌تر از سطح عادیه، مثل که اینا اصلا ولو رو زمین شدن یا چه میدونم مثل غالی پهن زمین شدن که همچیزی امکان نداره. جای دیگه کسانی که هستن زیادی از اینا بالاتر انگار واستادن و خلاصه یه چیز درهم برهمیه و اینطور به نظر میرسه که اینها عکس خالی بوده و به صورت ناشیانه ای پر کردن و این خودش نشون میده که بسیار حضور مردم اونجا کم رنگ بوده. به هر حال به احتمال قوی در این جمعه صبح بازاریان و دیگری که کنار نظام هستن هنوز و نمیتونن باش فاصله بگیرن چون درها بسته است و نمیتونن فرار بکنن، اینها حضور نداشتن و رژیم خودش یک در واقع یک نشانه ای از بایکوتی که در شب قرار بود بیفته در به طور وضوح به چشم خودش دید و آنچه در شب اتفاق افتاد و عکساش وجود داره فوق‌العاده‌تر از هر چیزیه برای نشان دادن ضعف و درماندگی رژیم و فکر میکنم که واقعا این آخوندها در اون شب خون گریه کردن. اولیش این که هیچ کدوم از این آخوندهای سرشناس در هیچ مسجدی حضور نداشتن، دوم این که عکس صحنه جمکرانه که در اونجا تعداد حضوری چیدی حدود 200-300 نفر بوده و اینا یه تعداد کمی رو در مقابل نمای اصلی جمع کرده بودن و از اونها عکس های به صورت نزدیک گرفتن که وانمود کنن تمام صحن پره، ولی خوشبختانه یک عکاس وظیفه شناس عکسی از بالا گرفته بود که من در اول اون قسمت خبری گذاشتم و اون اینه که واقعا صحن خالی بوده و یک چیز افتضاح آمیز. خبر در قسمت دوم در چیزی که چاپ کردم عکس‌های مربوط به مصلای خمینیه که اونم یه محل درندشتیه، در اونجا هیچ عکس کلی گرفته نشده، فقط از عکس از آدما گرفته شده یا کلهشون پایین دارن دعا میخونن یا سقف از که از زمین عکس بگیرن تعداد مبینی از سقف عکس گرفتن. در عکس دیگری که در مال تهران بوده امامزاده ساله که میدونید یه محل عظیمی نیست، اینا از بیرونش عکس گرفتن و در یک ظلمت کاملی که اصلا نشه فهمید کجا زمین کجا آدم و در نهایت جالب ترین عکس عکسی از مشهد که اینا از یکی از این ایوانها طوری عکس گرفتن که دیواره ایوان نصف عکس رو گرفته و آدم نمیدونه پشتش چه خبره و این خب معمولا وقتی پشتش هیچی نیست از اینجور عکس ها میگیرن. اگر بخوایم خلاصه بکنیم این موقعیت رو، در فرانسه یک اصطلاحی وجود داره که رفتار این رژیم رو تحریکاتی که میکرد، تحریکات هرچه بیشتر هرچه باداباد، این رو بهش میگن فرار به سوی جلو و امروز با این رفتاری که ما ببینیم عکس در تاریکی یا عکس با زاویه های بسته در واقع فرار به گوشه های اتاق از ترس آنچه که در جلوتر اتفاق میفته و تصویری که به نظر من میاد مثل یک بوکسوریه که خسته شده، پیر شده، نا نداره و عوض این که با حریفش به جنگه خودش رو تنابا میندازه، هی تو گوشه ها میره و تا نفسی تازه کنه و همینجور بازی رو ادامه بده تا ببینه چه میشه. آنچه هست برای من این که این رژیم کاملا تمام شده هست، در داخل نیروی نداره که به صحنه بیاره، نیروی این رژیمی که 100-120 نفر اعضای اصلی داره در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خبرگان، در رأس سپاه پاسداران و اگر جمع تمام آقازاده ها، برادرزاده ها، داماد، عروس همه چیو بزنیم کنار این 100 و چند نفر 20,000 نفر هم فامیل داره، حتی این 20,000 نفری که داره حاضر نیستن بیان تو صحنه براش به اصطلاح سینه چاک بکنن. یک نظامیه که واقعا تمام شده است، خود خارجی ها میدونن این تمام شده است، منتها چیزی هست اونها یک رژیم ملی در ایران نمیخوان، اونها بیشتر از همه دشمنی که دارن با نظام شاهنشاهیه، چون میدونن که نظام شاهنشاهیه که حافظ تمامیت ارضی مملکت ما است، یعنی تنها و مهمترین مسئولیت هر پادشاهی در ایران تمامیت ارضی ماست. آنها چیزی که میخوان این که جمهوری بشه ایران و هر چند سباهی یکی از نوکران خودشون رو سر کار بیارن، اگر آدم ملی انتخاب شد فشار اقتصادی به ایران بیارن، قیمت چیزهایی رو که ایران میخره و در حالت عادی در حالت حاضر میخره چون قدرت توانش تولیدش رو از دست داده و تا سالهای دیگه ممکنه احتیاج به خارج داشته باشه، با بردن بالای قیمت ها ملی ها رو سقوط بدن، مزدوران خودشون رو بیارن که اونها به اسم دموکراسی بیان به نام فدرالیسم و حقوق بشر مملکت ایران رو تجزیه بکنن. و یه چیزی که از اینه که مردم تا حالا هر کسی اینها آوردن در قسمت اول بازی رد کردن و این خارجی ها الان در حال حاضر کسی رو ندارن که بتونه جای این رژیم درمانده رو که یک بندی آویزونه بگیره و درنها کاری که میکنه اینه که از هر راهی بهش کمک رسونن، مثلا آمریکایی‌ها که میبینن این پول نداره از راه هند بهش پول میرسونن، میبینن وسیله تولید بنزین و نفت سفید برای تولید برق رو نداره، دستش رو برای واردات باز میذارن، کاری میکنن این رژیم بتونه بمونه، حمایتی از مردم نمیکنن که مردم قوت قلب پیدا کنن در صحنه باشن و سعی دارن در ماهای آینده نیروهای به اصطلاح جایگزینی رو علم کنن. نمونه هاش در آمریکا هست، کسان مختلفی در صحنه ظاهر میشن، تنها شعاری که بر زبان ندارن شعار مرگ بر جمهوری اسلامیه و صحبت از سرنگونی میکنن، در حالی که میگن باید شعار مردم سرنگونی باشه، در حالی که و میخوان هر جور شده از گفتن کلمه مرگ بر جمهوری اسلامی، یه کلمه ایه که باعث میشه پرونده جمهوری اسلامی یا جمهوری اصلا در ایران بسته بشه و ایران به رای راست برگرده رو جلوش رو گرفتن و امیدوارن که بتونن گروهی رو علم کنن و سر کول مردم ما سوار کنن در زمانی که این رژیم رو به سقوط است. امیدوارم که مردم ایران حواسشون جمع باشه و هر گروهی که شفاف صحبت نمی کنه در خارج از کشور، صحبت از بازگشت شاهنشاهی به ایران نمی کنه، صحبت از مملکت اهورایی می کنه ولی صحبت از شاهنشاهی نمی کنه، از اونها بترسن و با تمام جان و وجود در صحنه حضور پیدا کنن، انقدر نگن که پس کو فعالیت شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی در یک مملکت خارجی زندگی میکنه که اون مملکت این انقلاب اسلامی رو به وجود آورده و هدفش این نیستش که پا پادشاهی به ایران برگرده. و در واقع من دوباره باید تکرار بکنم، این شاهزاده رضا پهلوی نیست که باید ایران رو آزاد بکنه، این مردم ایرانن که باید ایران و شاهزاده رضا پهلوی رو آزاد بکنن، ایشون رو به ایران برگردونن و ایشون بتونن در مقام خودشون اون قدرت ابدی باشن که حافظ منافع و یکپارچگی ایران برای قرن‌های آینده است، زمانی که ما باید متحد باشیم و بتونیم بر اساس اتحاد، بر اساس این تاریخ شاهنشاهی، بر اساس فرهنگی داریم رهبر منطقه بشیم و بتونیم هم خودمون رو حفظ کنیم و هم جلوی از بین رفتن تمام مناطق و زیر چرخ حمله اقتصادی سیاسی آمریکا بگیریم. امیدوارم که این صدای من به ایران برسه، امیدوارم که مردم ما هوشیار بشن از فاصله‌ای که سپاهیان حوزه علمیه و بازار با نظام گرفتن، از درماندگی، از نفس افتادگی نظام، و حرکتی بکنن که این برنامه به نفع ما بشه و نه اینکه بازی به دست خارجی اجرا بشه، باز منافع خارجی در ایران تامین بشه و نه منافع ما. تا هفته دیگه، درود بر شما و درود بر تمام کسانی که نظام رو در این هفته تحریم کردن و پوزه کثیف جمهوری اسلامی رو به خاک مالیدن. زنده باد ایران، تا هفته دیگر.